شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنید در این رابطه با ما تماس بگیرید. همیانان عزیز، امروز با کمال مسرت در خدمت آقای مهندس علی اکبر معین‌فر هستیم. آقای معین‌فر احتیاج به معرفی چندانی از سوی بنده ندارن، برای همیانان ما بدون شک شناخته شدن و همه شما عزیزان این شخصیت گرامی رو و ملی رو میشناسین. اما فقط توضیح بدم که ایشون از رهبران انقلاب در ایران بودن، انقلاب سال 57 و شخصیت های مؤثر در انقلاب بودن و در دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان اول ریاست سازمان برنامه بودجه رو به عهده داشتن و پس مدتی در وزارت نفت بودن و ریاست وزارت نفت رو به عهده داشتن. آقای مهندس سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم، خیلی متشکرم از خدمتتون.
جناب معین‌فر، همینجوری که همه مستحضر هستند، در 26مین سالگرد انقلاب 1357 هستیم. من می‌خواستم اول از شما خواهش کنم که اگر ممکنه بفرمایید که چی شد، که چگونه شد که این انقلاب به وجود اومد.
انقلاب در حال یک پدیده بود که به صورت جبری و طبیعی پیش آمد، به جهت اینکه با تسلطی که استبداد در کشور ما داشت و هر گونه راه‌های اصلاحی و راه‌های میانبر، راه‌هایی که از طریق مسالمت‌آمیز به شکست‌های حاکمه رو وادار کرد به اینکه حقوق ملت رو بشناسه و آزادی‌هایی بده، آزادی‌های نسبی در حقیقت بده، اونها به هیچ جا نمی‌رسید. شاه خودشو سگه مردم می‌دونه و اون حکومت مطلقه ای که ایجاد کرده بود، فسادهایی که در داخل اون حکومت بود، مشکلات زیادی که بود و مردم توجه نمی شد، به طوری که حتی حاضر نبود شاد کنار باشه، تا حدودی کنار باشه و به وزرا و نخست وزیرهایی که به صورت نیمه بند تا حدودی مورد توجه مردم هم هستن، اونها اختیار رو بده. همه چیز رو در زیاد قدرت خودش گرفته بود، به هیچ سراتی مستقیم نبود. من زندان ها در حقیقت پر بود، شکنجه ها می شد، ظلم و خودسری زیاد بود، فساد زیاد در دستگاه حاکمه بود. به هر حال این معلوم بود که مردم ایران خود به هر حال بعد از تمام تجربیاتی که کرده بودند و از طریق مسالمت آمیز نتونسته بودند شاه رو برکنار بکنند، خواه ناخواه خشونت در داخل اجتماع میمد. اتفاقا خشونتی بود که تا تا حدودی پیروزی انقلاب به یک خشونت کمتری هم صورت گرفت از انقلاب پیروزی رسید.
بله.
انقلاب دیگه کشته های بسیار میده و مشکلات بیشتری ایجاد میکنه، دیدیم که خیلی سریعتر رسید. کاری نداریم حالا به آن چیزی که بعد گذشت، ولی به هر حال وضع طوری بود که راهی نمونده بود جز این که مردم به هر ترتیب شده بود شاه رو برکنار کنن و اون اعتصابات و اون راهپیمایی ها و اون فشارهایی که اومد با استفاده از جب زمانی که موجود بود، هوشیاری که ملت ایران در استفاده از فرصتها داره، از اون هوشیاری استفاده شد و انقلاب صورت.
بله. جمع این فرد یه دهش هموطنان ما حالا برخی آگاهانه و برخی به نظر من ناآگاهانه برای ندیده هستن که این انقلاب کار یا ساخته قدرت‌های خارجی بوده. من می‌خواستم خواهش کنم که با توجه به اینکه شما در اون موقع به طور مستقیم با درگیر بودین در این مورد نظرتون رو بفرمایید.
یه موقعی بعدی صحبت می‌کنم که با استفاده از جذب خارجی، با استفاده از جذب موجود اون موقع دنیا و افکار عمومی که پشتیبان مردم ایران بود و تغییر سیاست هایی که در کشورهای مختلف انجام شده بود، مردم استفاده کردن، هوشمندی کردن و از این شرایطی که پیش آمده بود استفاده کردن برای انقلاب. خب این حرف صحیحه. هر جامعه‌ای که از یه هوش نسبی برخوردار باشه قاعدتا باید از کلیه وسایل استفاده بکنه و وسایل هم وقتی که جون شد، شرایط هم که جون شد، به اون آرمان های خودش برسه.
بله.
یه موقع که تا اینکه این صحبت رو می کنن سناریوی می خواهم تبدیل کنن در پیش ذهن خودشون، ما اون سناریوی این بشه که حتی مردم ایران هم به وسیله قوای خارجی و کشورهای خارجی تحریک شده بود، این عمل اقلن از ناهی اونا زیادی به اثبات داره. اون مقداری صحبت میکنم، مثلا فرسون میگن که رادیو BBC میورد در اون موقع پخش میکرد تمام اظهارات رهبر انقلاب رو، اظهارات مخالفین شاه رو غیر اینا، و بنابراین از این میخوان نتیجه بگیرن که حتما دست خود انگلیس ها در کار بوده یا آمریکایی ها دستشون در کار بوده. من هیچ تردید ندارم که سیاست خارجی در اون موقع خصوصا اواخرش، بعد از خصوصا بعد از کنفرانس گواستو، بعد از اون سیاستی بودش که دیگه میدونست که شاه موندنی نیست و دست از پشتیبانی شاه برداشته بود. ولی این که بدونین انقلاب اصیل نیست و یه ملتی رو به حساب تأثیر خارجی بوده این ملتی رو تخریب کردن، این یک اهانت بزرگی است که ملت ایران میشه. ملت ایران به اندازه کافی هوشمند هست که از شرایط موجود استفاده بکنه، ولی این اهانت واقعا اهانت بزرگی است که بگن تمام این میلیون ها نفر که تو خیابان ها ریختن و اون کسانی که ثوابتی داشتن در خدمتگذاری به این مملکت، تمام اونها حالت دست بودن و اون چیزی که موجوده سیاست خارجی و سازمان های سیا و اینتلیجنس سرویس و غیره باشه. با این صحبت آدم یاد همون بلژیم ناپلئون معروف میفته.
بله بله.
چیز رو حتما از خارج میدونستن و هیچ برای خود ملت کوچکترین اثری و کوچکترین سهم و فکری قائل نبودن. بنابراین اون چیزی که به نظر بنده میرسه و باید سریعا اعتراض به اون بکنیم، انقلاب اصیل بوده، از جانب ملت ایران بوده و ریشه بسیار عمیقی در داخل ملت داشته. به همین جا اگر اکتفا کنیم و بگیم هیچ گونه کمک خارجی نبود، باز به نظر من بی‌انصافی. کمک خارجی هست، کمک خارجی اون قسمتی است که دست از پشتیبانی شاه برمی‌دارن، اون هم با توجه به اینکه ارزیابی می‌کنن که بیش شرعی نمیتونن از شاه حمایت بکنن. این بسیار روشنه و هر جامعه هوشمندی باید از این جبی که ایجاد شده استفاده بکنه و این استفاده را ملت ایران اون موقع کرد.
بله، به عنوان مثال مثلا اون سیاست حقوق بشر آقای کارتر یه زمینه ایجاد کرده بود که همونجور که فرمودین
مسلماً سیاست حقوق بشر کارتر زمینه ایجاد کرده بود. اما موقعی که خیلی فرق داشت، اون موقعی که تمام کشورهای دنیا رو شاه اومده بود به شکلی راضی کرده بود، به شکلی سهمیه داده بود، همه رو پشتیبان خودش کرده بود. تا اون موقعی که فرض کنیم سیاست حقوق بشر، منم مثل کسانی نیستم که بگم سیاست حقوق بشر یک امر قلابی بود که اعلام کرده بودی، این اون هم باز یه مسئلهی بوده که یه جنبه انسانی داره، در شکی نیستش.
بله،
اون که کسیم که کسی داره در یه جه اعلام میکنه کارتر وقتی میتوزو چه به حقوق بشر رو اعلام میکنه، هیچ دلیل نداره که بگیم با حقوق بازی این کاره میکنه. بالاخره این مردم انسان‌هایی در جهان پیدا میشن و اگر نگیم به طور مطلق به طور نسبی از جزئیات بهتر فکر میکنن و بهتر ارائه تعریف میکنن. بنابراین برای آمریکا شرم‌آور بود که و شرم‌آور هم هست هنوز هم هست که بخواد از حکومت‌های دیکتاتوری و حکومت‌های فهرمایشایی کسانی که مردم خودشون رو به زنجیر و به شکنجه و غیره میشن دفاع بخواد بکنه. بنابراین حقوق بشر یه امری صحیح بوده و پیش اومده بوده. بحث در این است که از این اعلام این مثل تز که استفاده کشورهای مختلف میکنن، یه ملتی که داره برای آزادی قیام میکنه، حق این است که وقتی که این تز اعلام میشه، موقعی که شکنجه ها در زندان های کشور هست، موقعی که بی‌عدالتی ها و ستمگری ها موجوده، متوسل به همون سازمان های حقوق بشر بشه، متوسل به همین تزه ها بشه که در خارج میگن اون گفته میشه. و این کار رو ملت ایران اون موقع کرد و بسیار خوب هم از شرایط استفاده
و یعنی با یه با هوشیاری بسیار زیاد همونجوری که اشاره فرمودین از این فضایی که ایجاد شد استفاده کرد ملت ایران.
این بله مسلما مؤثر بود. شما منظورم این که کسانی از ایرانی ها که افرادی بودن این برای هیچ کسی که همان پنهان نیستش که فعالیتی که مرحوم صادق قطب‌زاده کرد قبل از اینکه کنفرانس کوهلم تشکیل بشه، ملاقات هایی که اونجا شد و زمین سازی هایی که آقای ژیسکار دستان بود بتونه خودش مدافع ملت ایران قرار بگیره در کنفرانس و ژیسکار دستان کسی باشه که اعلام بکنه که آقا بیش از این نمیتونه فرض دفاع کنه از به شخصی که اینطور ستمگری میکنه.
بله،
بنابراین این هوشیاری هم سر قطب‌زاده ها و سایرین بود که این کارو کردن، نه نوکری اونها.
آقای مهندس، با توجه به اینکه جناب عالی اون موقع در دولت موقت تشریف داشتین، توی سازمان برنامه بودین و شرکت وزارت نفت بودین، چی شد که انقلاب از اون مسیر خودش دور شد؟ من به خصوص این سوالم آقای مهندس براش، این سوالم با توجه به این است که میخوام ببینیم که برای اینکه ما جوانای ما امروز درس بگیرن چه اشتباهاتی از سوی نیروهای ملی آزادیخواه صورت گرفت، اگر ممکنه در اون زمینه بیشتر بفهمید.
ببینید مشکل اصلی ما اینه که ما هیچ نهاد اجتماعی نداشتیم در کشور در موقع انقلاب.
بله،
نباید از نظر دور بده. احزابی موجود نبود، هنوز هم احزاب موجود نیست. احزاب هم تا کنون اصلا تا نمیتونسته بگیره در ایران. ملت سرکوبی هایی که میشته و ملت روحیه که ملت ایران داره از جمع گریزی، هیچ نهاد مدنی و قوی نبود. تنها نهاد مدنی که موجود بود نهادهایی بودش که یه حزبی داشتیم که اون حزب صد و هشتاد هزار تا هم عضو داشت، در کورده ها اون اعضاشون و نمایندگانشون موجود بودن و در حقیقت افکار مردم رو در اختیار داشتن. اون حزب طبقه روحانی بود، طبقه امام رضا در اون موقع. تنها دسته‌ای که متشکل در حقیقت تا حدودی بودن. یه عده از اینها خیلی زرنگتر بودن، یه عده از اینها کسانی بودن که قشنگ میخواستن قبضه کنن همه امور رو. واقع امری که این عده کودتا کردن و در کودتا هم برنده شدن. هر جریانی ممکنه کودتایی پیش بیاد و یه قدرتی موفق بشه و برندن بشه. من در حقیقت معتقد هستم که جریانی که اتفاق افتاد این جریان کودتایی بود که من بکرد. کودتایی یه قشن خاصی بودش. قشن خاص عمال بکرد. پر میشهد که فقط در اینجا اشتباهات مهمی که روشن فکران این من بکرد بکردن ندوان کردن اینه که در ارتباط همون دولت موقت با چه فشارهایی از طرف خود روشن فکران مواجه بود، چه مشکلاتی خود اونا ایجاد کرده بودن، چطوری اصلا بهانه دادن دست کسانی که میخواستن مطلق بشن بعدن. اونا خیال بکنید که الان اسلام و دین و همه چیز فرهنگ مملکت از بین رفته و الان مملکت داره به طرف الحاد و غیره اونها میره. بعد اون تندروی هایی که سازمان مجاهدین اون موقع کرد، اینا تندروی هایی بودشون، تندروی ها با زمین سازی هایی که در ذهن آقای خمینی هم کرده بودن یه عده از آقایون که اینا ماکسیست هستن. من نمیخوام بگم ماکسیست بودن اینها، من چرتی نمیخوام بزنم. زدن با به استناد بعضی از گفتارها و از بعضی از اعمال و به استناد این که اینا اسلحه بر دست گرفتن، به استناد این که اینا میخوان همون کاری رو بکنن که لنین دست انقلاب شوروی کرد و بلشویک ها رو مسلط کرد، اینا میخوان این کارو بکنن. همه اون دستگاه رو اینا نزدی که مجهد بودن، کسانی که حزب در حقیقت حزب واحدی بودن و در هر گوشه و کناری نماینده داشتن و مردم رو میتونستن تحریک بکنن، مردم رو میتونستن علیه روشنفکران رو هم بکرد تحریک کنن. در اثر همین اعمالی که میشد، اون ناراحتی هایی که ایجاد شده بود، در اثر این تونستن رو جلب کنن نظره نظر آقای خمینی هم جلب بکنن نسبت به این جریان. بنابراین آن که پیش آمد برازد یه میزار اشتباهات روشنفکران ما بود. کسانی که توی روزبین در روزنامه ها و مجلاتشون اون ادهی که الان هستن پشیمان واسه از اون کردن، چه به سر دولت موقت و وردن و چه کردن با برای من بازن، یعنی هیچ هم متوجه نبودن که آمد دستی کسان قدرت طلبی هستن که میخوان حکومت رو به هر ترتیبی شده تبدیل بکنن به هیچ کسی اختیار ندن یکی یه حکومت توتالیتری ایجاد بکنن. هیچ متوجه این مسئله نبودن و به عوض کمک کردن به این که جریان در یه دیر طبیعی خودش رو پیدا کنه و به قول مرحوم منصورگردان به صورت قانبگان و به صورت دموکراسی و آزادی و یه کشور قانونی برسیم، به اون صورت برسیم، یک شده همه چیز رو به هر ترتیب میخواستن و توجه نداشتن از سالمان اونا میشد. بعد مشکل اصلی که پیش آمد اعمالی که صورت گرفت و اعمال مسلحانه و ترورهایی که تو مملکت بود، اون ترور وقتی بود معنی این ترور رو اینکه سیلوی ترور میکنه باید بدونه که نتیجه این کار یعنی تصدیق موقعیت کسانی که میخوان کشور رو، مردم مملکت رو ترکوب بکنن. به همین جریان شد بیشترین استفاده رو از تمام این ترورهایی که انجام شد، از جریان تخریب حزب جمهوری گرفته، هر میشد که موضوع انتجار نخست‌وزیری گرفته تا چهار تا محکمه رو در چهار تا شهر بگیرن بکشن و غیر اینها، یعنی اون اعمال تندی که انجام میشد در حقیقت کشور رو بود در یک جنگ مسلحانه که کی حاکم میتونست بشه؟ هر عقل سلیمی بود کسی که بیشترین قدرت در دست بشه اون حاکم میشه. وقتی حاکم میشه اون دیگه رحم به صغیر و کبیر نخواهد کرد، همون که نکرد.
درست.
این اشتباه در اینجا چی داد کرد؟ بزرگترین اشتباه رو اون تندروی هایی که یه نسلی به نام دانشجویان خط امام انجام دادن، اون رو من احتمال این میدم، یعنی جدای جان عبدالله نمیخوام بشن، ولی احتمال این میدم که اون یه تحریک خارجی توش بوده، برای خود اینکه اون کسی که از جریان اشغال سفارت آمریکا در سال 1958 استفاده کرد، اون دولت آمریکا بود استفاده کرد، اون ملت ایران که استفاده نکرده ازش، اون جز بدبختی و جز ناراحتی و جز فشارهای بعدی که هنوز هم ما داریم اون خسارت ها رو میدیم، چیز دیگه ای آید ملت ایران نشد. ولی به هر حال یه عده دانشجو بدون توجه حالا روی احساسات یا هر ترتیبی با رفتن شاه در آمریکا به اون عنوان اون تعرض رو کردن. ولی این تعرض هر کن اگر یه روز دو روز به یه شکلی بود که فقط به عنوان یه اعتراض تلقی میشد، نه به عنوان یه عملی که اصلا از فرهنگ ملت ایران به دور بود. 444 روز یک افرادی رو که به عنوان دیپلمات در اونجا هستن آدم بگیر نگه داره، معتقد بشه اونجا جاسوس خانن، او اگه یه دیپلمات جاسوسی هم کرد و تو قوانین بین المللی فقط بتوان اخراجش کنن، این عمل رو که نباید انجام بدن. بنابراین نتیجه این کار خیال کردن که آنها دارن مهمتریادیز مخالفت میکنن و خیال کردن که الان حکومت آمریکا رو به زیر آوردن، در حالی که تمام مظلمش رو دوسته ملت ایران گذاشتن و دو سال به اضافه 6 سال جنگ رو به ملت ایران تحمیل کردن و جنگ بالاخره ناشی از این نابسامانی هایی بود که ایجاد شده. نتیجه که میخوام بگیرم اینه که اصلا انقلاب رو در همون سالهای اول منحرف کردن. این انقلاب با کودتای به حساب خیلی مخفی شروع شد، بعدم قشنگ کودتاچیان تونستن مفلت بشن که حتما مفلت هستن.
بس خیلی ممنون آقای مهندس. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس علی اکبر مهیفن، رئیس سازمان برنامه و سپس وزیر نفت در دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان پس از انقلاب 1357 از رادیو آزادگان توجه میکنم. آقای مهندس، یه بحثی که مدت چند سالیست که در ایران بیشتر بهش میپردازن این است که شما الان اشاره کردین که انقلاب در پروسه انقلاب برای پیروزی انقلاب خیلی خشونت کم بود، ولی انقلاب رو با خشونت یکی میدونن. خواستم نظر شما رو در این زمینه بپرسم.
ببینید، انقلاب به هر حال یه خشونتی درش هست، ولی خونریزی زیاد رو در انقلاب ما نداشتیم. خونریزی خیلی زیاد اون به علت اینکه واقعا ملت یک پارچه یک چیز میخواد و بدنه ارتش هم با ملت بود. بنابراین خواهناها این مقدار خونگیزی ها و مقدار سفارت ها در برای پیروزی کم بود و نمیخوام بگم که اینا بیعتن، یعنی یه نفر هم کشته میشه برای ما خیلی مؤثره، ولی واقعا به اون ترتیبی نبودش که خون در جاری بشه در کوچه ها و با اون ترتیب ما به پیروزی بخواد برسه. بنابراین ضمن این که خود انقلاب به هر حال خواهناها طبیعتش این هست که احتمال این هست که یک خونریزی هایی درش بشه و خشونت هایی درش بشه به حد اقل ممکن در حقیقت به پیروزی رسید. اون هم به علت این، به نظر من به علت همون هوشیاری های بودی که داشتن. الان یه به حساب گناه خیلی بزرگی برای افراد میگن که اگه مثلا اون موقع تماس گرفته باشن با سازمان های حقوق بشر یا اون موقع تماس گرفته باشن با سفارت آمریکا و آمده باشن با سفیر آمریکا بخوان صحبت بکنن که آمریکا رو از پشتیبانی شاه برحذر بدن، که خیلی بنیان یه زود چیزی میشناسن، گناهی میشناسن برای بعضی ها. مثلا فرض کنید آقای مهندس بازرگان، مرحوم مهندس بازرگان و آقای موسوی اردبیلی، آیت الله موسوی اردبیلی که با پلین کریم صحبت کرده بودن، اصرار به این حد از طرف این آقایون که این مخفی بشه، در حالی که این عمل عمل بسیار خوبی بوده که اون ملاقات رو کردن. اون ملاقات ملاقات بدی نبوده که مخفی بشه. اما مازندران مخفی نمیکرد البته. ولی به طور کلی کسان دیگری که اون موقع بودن از روحانیون و دیگران که هدایتهایی میکردن جریان انقلاب رو در ایران، یه حالتی است که خیال میکنن که اگه این رو بگن یه لکه بهشون میترسه، در حالی که این لکه نیستی میترسه، این افتخاری که هوشیاری داشته باشن و از طرق مختلف یه کاری بکنن که تانجه که میتره ارتش رو وادار به این بکنن که روح ملت رو بشناسه، ارتش بره کنار، ارتش بره گوشه و بگه که من کاری ندارم به این اختلافاتی که الان موجود هست و بتونه جاده در اصل نتیجهش این باشه که جاده صاف بشه برای پیروزی. ولی بخرهاد بیز مقداری خسارات و مقداری خونریزی و غیره اینا داشتیم، اون مانو به پیروزی بسیار این انقلاب بود. ولی آن چیزی که زیاد قابل قبول نبود، ممکنه فرض کنیم یه چهار تا خشونت اولیه یا یه تعداد محدودی رو که در آدمکشی ها دخالت داشتن، در قارت بیت المال دخالت داشتن، یا قصد کودتا به اسم عمل کودتایی میخواستن بکنن، البته نه به علت خط، اگه عملی کرده باشن بیرون اینا رو باید میگرفتن و محاکمه میکردن و اعدام بکنن. ولی تعداد اعدام ها به اونجایی رسید که به صورت انتقام جویی بود و به درد افرادی که اون افراد صلاحیت این کار رو نداشتن. ببینید مثلا فرسون این کسی که همه کاری بود، آجیب خوزات این جریان انقلاب بود، مرحوم خلخالی بود، صادق خلخالی بود، او اصلا مرحوم نبود سنسان روی چه مسئله به خود مبنای این کار میکنه. اصلا در واقعا آدم شک میکرد در این که ایشون از نظر روانی یه حالت سالمی رو داشته باشه. خوب دست ایشون اصلا توجه به این که بالاخره دادگاهی باید باشه، این دادگاه باید وکیل داشته باشه، متهم باید یک شرایطی ایجاد بشه، نباید یه طوری بکنی که اصلا بدنام کنی همه رو ناخل. ایشون شروع کرد به آدم کشوهایی که میکرد و بعدم تا این آخر سریعا با وجودی که از خیلی از کاراش توبه کرده بود، از این جسارت هایی هم جای مرحوم هایی که بازان کرده بود توبه کرده بود، ولی تا این آخر سریعا وقتی باش متعاده میکردن به اون کشوهای خودش افتخار میکرد. من نمیخوام بگم که اونا هیچ کدوم اونا نباید اعدام میشدن، ولی اعدام همین طوری و به صورتی این که بخوان مردم ببرن یه دوی رو زخم چش بگیرن و اون شکل بخوان تخلط برقرار کنن کار طبیعی نبود. فریادی هم که نبود بازرگان میزد همین بود. فریادی بود شما فرض کنید که امیر عباس آقا ویزار گرفتی دست مخصوص وزیر شاه بوده و دیده این پر از اطواری که از اون دوره داره، این بهترین وسیله است که میتونید الان محاکمه خیلی منطقی صحیحی انجام بدید و از نظر ناظرین خارجی و غیر اینها بسیار خوب بود که ناظرین هم موجود باشن، مطالب خودشونه که خودش هم بارها اعلام کرده بود که من مسائلی دارم میخوام بگم، چون من معتقد هستم اون موقع من معتقد هستم سیستم تفسیر داشته و میخوام اصلا اونو بحث کنم. هیچ اینو به صورت انتقام جویانه یه شکلی مثلا فرسان به این بکشن، خب اون مسائلی بوده که رنج میداد حتی من بازرگان رو و دیگران رو و انقلاب رحمانی رو در اون موقع، اون انقلابی که به صورت رحمانی در دوستانه در صورتی که با مردم ایران با اون شکل وفاقی که رو هم داشتن اومدن به نتیجه رسوندن، در کدوم انقلاب میان روی تفنگ سربازانی که میخوان تیر بیاندازن به مردم این اون گل میزنن و به گل پیروز میشه، او با اومدن به اون حالت خشنی تبدیلش کردن و این روحیه بود که داشتن. این روحیه هم که دیگه نماد پیدا کردن، نماد بوده که پایسی به حکومت توتالیته.
بله آقای مهندس، من هنوز با اجازتون میخوام برگردم به به این سوال که بدون اینکه واقعا بخوام از کسی اسم ببریم یا گناه رو به گردن کسی بندازیم، این است که چطور شد که هنوز نیروهای ملی و آزادی خواه ما، هرچند به نسبت بقیه کادرهای سیاسی و گروه های سیاسی که برخی شما اشاره فرمودین کمتر بودن، اما نتونستم با همون هماهنگی لازم رو انجام بدم. من باز دوباره میخواستم تاکید کنم، برای اینکه واقعا منظور من به صلاح گذاشتن گناه و گردن کسی نیست، بلکه به عنوان اینکه یاد بگیریم در به عنوان یه درس بخونم چی شد که نشد این اتفاق بیفته. ذات
اخلاقی وجود در داخل کشور بین ما مردم هست، بین روشنفکران ما، این باید خود خودشون اصلاح کنن. دوشن فکران ما در الانش و از چطوریه؟ چون الان بگیرید ما دکت ما الان چند تا رئیسیم رو کرده هر جای دنیا داریم و چندین نخوص بازوی داریم و یه زیر اونها یه کسی نیست که قبول نداره. واقعا مطقب هستی خود این ضعف اخلاقی است که مردم دارن.
بله الو
الو
آی مهندس ببخشید نمیدونم چرا تلفن قطع شد.
بله ضعف فرهنگی است که موجوده و ما واقعا تمرین دموکراسی نداریم بین خودمون. علتش هم اینه که این تمام اینها به علت دیکتاتوری هایی است که موجود بوده. یعنی یک کشوری که قرنها دچار استبداد و خودرایی بوده، خصوصا در این سالهای قبل از انقلاب که اصلا رجالی رو باقی نمیذاشتن، کسی رو باقی نمیذاشتن، یکی برای برای قربون باید در چیز باشن، مستر کار باشن، این طرف طرف باشن، این طرف آدمی نداشتن که زنی که موجودن تمرین کافی نداشتن و این تمرین کافی نداشتن باید شد که نتونن خوب موقعیت رو درک بکنن. و واقعا این گناهی است که اگر بخون به عنوان خط روشنفکران ایرانی بگیریم میتونیم بگیریم این گناه رو که این خود از نظر دور بداریم. اون قدرت رو نداشتیم این استفاده رو نکردیم. امیدواریم که لااقل یه تجربه شده باشه برای آسیه و بدونن که افراد اقلا موقعیت رو همیشه دست کنن.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس علی اکبر مهیفر، رئیس سازمان برنامه و سپس وزیر نفت در دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان پس از انقلاب 1357 از رادیو آزادگان توجه میکنید. آیه جناب مهندس مهیفر، با توجه به اینکه جناب علی هم در دولت موقت هم رئیس سازمان برنامه بودین و هم وزیر نفت بودین برای مدتی، میخواستم خواهش کنیم که اگه میشه یکی دو تا از اون خاطرات اون موقع رو فکر میکنین که باز به عنوان درسگیری برای جوانای ما خوبه لازمه بدونم بفرمایید.
که وقتی که ساز انقلاب شد و تفصیل سازمان برنامه گفتیم و بود با توجه به اطلاعاتی که از داخل سازمان برنامه گفتیم و مشکلات که این جزوی من به چند تاکی و گرفتاری هایی که بود، پس تعداد کارشناسان سازمان برنامه در زمان شد خود جزوی بودم که میفهمیدن مسئله رو درس میکردن، هرچی میگفتن حرفاشون رو گوش نمیکردن. اونها به حساب سازه وقتی انقلاب شده بود، حالا به نظر میرسید میخوان این نظریات اخلاقی خودشون رو بیان بکنن که باز انجام بدن. به درجه همچه موقعیتی قرار داشتیم، این دوستان انقلابی از هر جا واقعا میکنن به حسنی نگرد بودن، خیال کرده بودن که اساسا یک سفره بسیار گسترده ای الان موجود هست و تمام اون آرمان ها و ایدال هایی که برای نجات مملکت دارن و خرج هایی که باید بکنن تمام اونها رو میتونن چیز کنن، الان بهش برسن و به دست بیارن. بنابراین خواست هایی که موجود بود علما شاهدان، یعنی در اینجا حدود 10 سال کشور و درآمد 10 سال کشور اگه میکشتیم، بگفتیم اون چیزهای اولیه که میخوان برسیم. یعنی برای این که مرموز رو خودشون اگر هرها و این دعایی داره باید بتونه بکره کنجه بکنه و انجام بده این رو این معلومش دیگه برمه در سازان برمه در نوزان خود در ازان برمه بکنه خبانه یا حفیظ بودیم یا حالتی بودش که مرتفت بودیم که به نظر کارشناسان باید بیشتر تقدر دوست کرد و بیشتر الان که انقلاب شده اقلن به گله بعضی از
فرصت دیگر اجازه بدید خدمتتون زنگ بزنم راجع به اون سیاست‌های اقتصادی که در دورانی که شما در ریاست سازمان برنامه بودیم و یا بعدن که آقای مهندس صحابی اومدن و که تغییر به نظر می‌اومد که تغییر ساختار اقتصادی ایران بود حتما در خدمتتون صحبت بکنیم ولی با توجه به بله مزاحمتون میشم ولی با توجه به ارتباط خیلی نامطلوبی که امروز در تلفنی داریم و با تشکر از وقت شما و حوصله شما میخواستم خواهش کنم که اگه پیامی فرمایش پایانی دارین برای جوانهای ما بفرمایید که ما انشاءالله در یه فرصت دیگه بیشتر در خدمتتون باشیم.
من پیامی که برای جوانها به خصوص دارم این است که ناامید نباید بشن. این شعارم نیست مطلبی که من درد میکنم. بالاخره مسائل اجتماعی و اصلاحاتی که کسی بخواد در یک کشوری بکنه این مسائل و اون آرمانها به صورت جهشی هیچ وقت به دست نمیاد. بنابراین باید همیشه توجه داشته باشن که در یک پروسه بسیار طولانی آزادی به دست میاد. حکومت مردم، حکومت ملی، حکومتی که قانونی باشه، حکومتی که به مردم نخواد فشار بیاره، این باید در یه پروسه طولانی انجام بشه. ناامید هیچ وقت نباشد. ناامید بودن بدترین زهری است که اینجا آن چیزی که واقعا یه عده‌ای که میخوان مردم رو سرکوب کنن همیشه بیشتر در نظرشون هست و بیشتر حساب هدفشون هست و اونجا میرسونن مایوس کردن مردمه و یک بی تفاوت کردن مردمه، به هیچ کار نداشتن و فایده نداره و غیر اینا. در حالی که واقعا بدنه ملت ایران اتفاقا خیلی قشنگ صدا من میرسه؟
بله بله من خوب آید
من چون بدنه بدنه این که اتفاقا خوب به قول فرنگی ریسپانس میکنه، خیلی قشنگ میدونه مثلا تبکنی در چه موقع باید بی اعتنایی به دست بکنه و در چه موقع لازمه که حتما وارد یه ماجرایی بشه. من به مثال مثلا الان وقت کلمه به عنوان مثال اینو گفته باشم، در خرداد ماه 1376 نه اینکه از شخص آقای خاتمی کسی خوشش میومد یا مثلا سوابق خیلی مشجعی داشت که فکر میکردن که حتما میتونه نجاتشون بده، ملت اینکه میخواستش یه پیام ملت ایران بده، اون پیام بودش که واقعا به اون دست های اقتدارگرا و همه چیزها هستن و بر همه چیز تسلط کرده بودن، این نهی گفته باشه، این نه رو با آره گفتن با آقای خاتمی اومد در انتخابات شرکت کرد انجام داد. الان وضعیت انتخابات ریاست جمهوری ما درست به جایی رسیده که هر کی میان مردم رو تکونشون میخوان بدن، مردم تکون نمیخورن. یعنی بی اعتنایی رو این دفعه واقعا تا این لحظه که من دارم با شما صحبت میکنم،
بله،
چیزی که در جد عمومی ملت ایران الان هست یه بی اعتنایی و به حالت تمسخر نگاه کردن به این سناریوهایی که موجوده. سناریوی مثلا موجوده که اون آقا میگه ببینم اگه آدم حسابی نباشه من میام و بعدش میام نمیام، خودش تبلیغات انتخاباتی برای خودش میکنه که بخواد مثلا حیثیت از دست رفته خودش رو به جا به دست بیاره که محاله به دست بیاره. عرض میشود که یا چهار تا آدم این رو بر میزنن به عنوان میخوان رهاوت بکنن، این جناه اون جناه یه همچین صحبت هایی با هم میکنن، ملت فقط یه حالت تمسخری به تمام این جریانات نگاه میکنه. اون چیزی که الان میبینیم یه حالت بی‌تفاوتی محض و حالت تمسخر. این معنیش این نیست که این مردم خوابیدن و به موقع خودشون یک ریسپانس منطقی نشون نمیدن. ریسپانس منطقی در این موقع این هست که یه حالت بی‌تفاوتی داشته باشن، یه حالت بی‌تفاوتی دارن، حالت در حقیقت محل نداشتن به هیچ کدومشون. قرار اینه که اون چیزی که از جوانهای ما واقعا انتظار ما داریم، اون انتظار اینه که با اون روحیه خیلی قوی که دارن، اون روحیه باعث بشه که با چند تا شکست که شد، چون کارهای اجتماعی و کارهای سیاسی به صورت یه امواجی، این موج بالا میره پایین میاد، بالاخره اینقدر رفت و برگشت داره، به صخره به صخره میخوره، به مرتبه برمیگرده تا به جایی برسه. بنابراین در این امواج نباید خودشون رو ببازن، خودشون نبازن و امیدوار باشن.
بله آقای مهندس، خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادیم با پوزش از این مشکل ارتباط تلفنی که داشتیم و همجور که پیشتر خواهش کردم اجازه بدین در فرصت های دیگه خدمتون زنگ بزنیم در زمین های مختلف باشه حضور. خیلی ممنون. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس علی اکبر معینفر در رابطه با 26 سالگرد انقلاب 1357 توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیبورید 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیبورید 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو مجددا سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.